بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 487، سطر هفتم. و اما تجویز شیخ حمل الجزئی الحقیقی على نفسه فلیس بسند لما رامه من الحمل. مرحوم سید سند مطالبی فرموده بودند و با کمک اون مطالب هم تعریفی رو که مشهور برای هم گفته بودند باطل کردند، هم خودشون تعریف جدیدی برای هم ارائه دادند و هم در ضمن این باطل کردن تعریف مشهور و بیان کردن تعریف خودشون، حمل شی بر نفس رو با تایید ابن سینا مجاز کردند. مرحوم عاقلی تمام کلماتی رو یا جملاتی رو که مرحوم سید در اون قسمت آوردن همه رو متعرض میشن، هیچ کدوم رو رها نمیکنه، تمام تیکه تیکه میارن و اشکال میکنن که نه یک جای کلام مرحوم سید بلکه همه جاش رد بشه. از جمله مطالبی که سید در اون قسمت از عبارت آورده بودن تأییدی بود که برای حمله شی بر نفس به نظرشون رسیده بود. فرموده بودن که ابن سینا هم حمله شی بر نفس اجازه داده، بنابراین شما نمیتونید حمله شی بر نفس انکار کنید. مرحوم عاقلی میفرماد که ابن سینا حمله شی بر نفسی رو که مجاز باشه اجازه داده، نه هر جور شد. یادتون باشه ما دو جور حمله شی بر نفس درست کردیم، که یکی شد جایز دونستیم یکی رو باطل. مرحوم سید ادعا میکنه که اصلا ابن سینا حمله شی بر نفس اجازه داد. مرحوم عقلی میفرماد که بله اجازه داد، ولی اون درسته رو اجازه داد، نه اینکه مطلقا اجازه بده. دو تا صورت ما برای حمله شی بر نفس درست کردیم، یکی این که موضوع محمول هیچ تفاوت نداشته باشه، ادراک ما که بیرون از موضوع محموله تفاوت کنه، من یه ادراک اول داشته باشم یه ادراک دوم، بدون اینکه موضوع محمول که مدرک منن عوض بشن. موضوع محمول یکی، هم واقعا یکی، هم اعتبارا یکی، فقط ادراک من دوتاست. این حمله شی بر نفسه، زیدون زیدون حمله شی بر نفسه، بدون اینکه زیدی که موضوع با زیدی که محموله تفاوت کنه، فقط من دوبار این ادراک کردم و ادراکم بیرون از موضوع محموله. تفاوت مال یه امر بیرونیه، خود این موضوع محمول تفاوتی نداره. این حمله شی بر نفس رو مرحوم سید اجازه داد، مرحوم عقلی اجازه نمیده، اصلا اختلاف توی همین حمله شی بر نفسه. صورت دوم این بود که چون ادراک ها متفاوتن، این ادراک ها حیثیت تغییری قرار بگیرند، های مدرک ها مدرک ها را متفاوت کنند. یعنی زیدی که ببینید دارم حیثیت تغییری قرار دارم، زیدی که به ادراک اول مدرک شده و زیدی که به ادراک دوم مدرک شده، خب چون ادراک ها حیثیت تغییری شدن برای زید ها، برای مدرک ها، مدرک ها تغییر میکنن. یا اینطور تغییر ندیم، تغییر دیگه بدیم، بگیم که زیدی که مطلق است با زیدی که ادراک میشه و ادراک رسانی، یکی رو مطلق بکنیم یکی رو مقید، یا هر دو رو مقید کنیم، یا یکی مطلق یکی مقید، یا اصلا ادراک ها رو دخالت ندیم، اینطور بگیم زید همان مسمای به زید است، که در یکی مسما رو تقدیر بگیم در یکی تقدیر نگیریم، بالاخره به یه نحوی موضوع محمول عوض کنیم، حالا یا با قید زدن موضوع محمول، یا با مطلق باشن یکی مقید کردن دیگری، یا اینکه نه اصلا قیدی از باب ادراک نیاریم، قید مسمع و امثال ذلک رو بیاریم، بالاخره بین موضوع و معمول یه تفاوتی بذاریم. اینم صورت دوم بود برای حمله شی بر نفس. عاقلی اینو اجازه میده، سید هم اینو اجازه میده، اجماع داریم برای اجازه داشتن این حمل. این هم مجاز بنابر نظر همه. مرحوم عقلی میفرماید ابن سینا اینو اجازه داده، نه اونه که شما میگید. پس قبوله که ابن سینا مؤیده، ولی مؤید کدوم یکی؟ دو تا حمله شای بر نفس داریم، یکی باطل یکی غیر باطل. اون ابن سینا توضیح نداده مطلبو، ولی به این امر غیر باطلش توجه داشته و این اجازه داده، نه مطلق رو. شما دارید ازش استفاده مطلق میبرید. پس نباید کلام ابن سینا رو مؤید حمله شای بر نفس مطلقا قرار بدید، بلکه مؤید حمله شای بر نفس در اونجایی که جایزه قرار بدید، اونجایی که حمله شای بر نفس معقوله، اونجا رو ابن سینا داره اجازه میده، نه مطلقا. پس اونجایی که ما درگیریم تأییدی از ابن سینا شما ندارید، اونجایی رو تأیید دارید که هم من قبول دارم تو قبول، هم شما قبول دارید. صفحه 487 سطر 7. و اما تجویز شیخ حمله جزئی حقیقی را بر خودش، زید گفته زیدان زیدان اشکال نداره، شیخ گفته، گفتم زید گفته مثل که شیخ گفته زیدان زیدان اشکال نداره، حمله شیخ بر نفس رو در جزئی حقیقی اجازه داده، اما این که شیخ تجویز کرده حمله جزئی حقیقی رو بر خودش، این تجویز شیخ و این تایید شیخ سند نمی شود لما رامه، یعنی لما قصده، سند نمی شود برای اون چی که سید قصد کرده من الحمل. او قصد کرده حمله شیخ بر نفس رو حتی در مواردی که صحیح نیست اجازه بدهد و کلام شیخ رو مؤید قرار بده، در حالی که کلام شیخ در اون مواضع مؤید نیست. بله شیخ یرید و منهاز تجویز، اراده کرده از این اجازه حمل موردی را که اعتبار می شود در اون مورد تغایر را در خود جزئی حقیقی، نه تغایر تو ادراک. شما که سیدید تغایر رو تو ادراک گذاشتید و خود جزئی رو تغییری ندادید و ادعا کردید که شیخ هم همینو داره میگه، در حالی که شیخ اینو نمیگه. شیخ تغییر رو توی اون جزئی میاره، شما تغییر رو تو ادراک اون جزئی آوردید و کلام شما و کلام شیخ فرق داره و نمیتونه به کلام شیخ تایید بشه. بله متن شیخ رو نیوردن، ظاهرا متن شیخ مطلقه، شایدم کلمه مسمی توش باشه، چون من اونطور که یادم میاد شیخ حمله شیخ بر نفس رو با تقدیر گرفتن مسمی حل کرده. اگه این باشه دیگه کاملا حق و عقلی میشه، کلام تصریح در اینه که اون حمله شیخ بر نفسی که جایزه ابن سینا تجویز میکنه، نه حمله شیخ بر نفس مطلق رو. البته تو ذهن من اینطور هست، ولی الان یادم نیست کلام شیخ مطلق باشه. بی جهت نیست که سید تایید از توش گرفته، احتمالاً کلامش مطلقه. یه جاهایی هست حالا تو منطقش نباشه، کجا هست یادم نیست، که با مسمی حلش میکنه، با تقدیرفتن مسمی حل میکنه. شاید این کار شیخ نکرده، صدرا یا کسی کرده، من تو ذهنم اینه که شیخ این کار رو کرده. حالا در اصل من وقتی از حافظه حرف میزنم خیلی حرفم معتبر نیست، خودتون مراجعه کنید. بله شیخ و یرید و منهاز تجویز موردی را، یعنی موردی از حمله شیخ بر نفس رو اراده کرده که اعتبار شده در اون مورد تغایر تو خود جزئی حقیقی، نه تغایر تو ادراک، که شما تغایر در ادراک رو اعتبار کردید، شیخ اون رو کافی نمیدونه، تغایر رو تو خود جزئی میبره و حمله شیخ بر نفس رو اجازه میده. ولو این تغایر به اعتبار من العقل و عمله باشد، یعنی تغایر اعتباری باشه، لازم نیست تغایر حقیقی باشه، ولو با اعتبار عقل باشه، همین اندازه که تغایر رفت توی اون موضوع محمول، ما هم رو اجازه میدیم، تغایر بیرون از موضوع محمول اجازه نمیدیم، ولی تغایر تو موضوع محمول اجازه میدیم، چه تغایر حقیقی و حتی چه تغایر اعتباری. یعنی ولو به این تغایر به اعتبار من العقل و عمله باشه، ولو عقل اعتبار کرده باشه، عقل عمل کرده باشه، عمل عطف بر اعتبار، زمینش هم به عقل برمیگرده، عطف تفسیره، ولو این تغایر به اعتباری از عقل و عملی از عقل باشه، یعنی عقل عمل کرده باشه، یعنی عقل اعتبار، عمل یعنی لحاظ، عقل این چنین لحاظ کرده باشه که یه بار اینطور لحاظ کرده، بار دیگه اونطور لحاظ کرده، این لحاظا در خود جزئی حقیقی اگر راه پیدا کنند جزئی ها متفاوت میشن و اندیشه بر نفس جایز میشه. آیا تبر یا این که نه این لحاظ رو در دو تا جزئی نیاریم بلکه در یه جزئی مسما رو تقدیر بگیریم؟ آیا تبر فی طرف محمول مفهوم مسما رو در طرف موضوع نگیریم، در طرف محمول کلمه مسما رو تقدیر بگیریم یا مفهوم مسما رو بیاریم؟ مثل این که قصد بشود به قول تو زیدان زیدان این مطلب قصد بشه، ان زیدان که موضوع است هو مسما هذا اللفظ که محمول است. زید موضوع همونیست که به لفظ زید نامیده شده، که مسما رو تو محمول بیارید بگید زیدان هو المسما به زید، زیدان زیدان اینطور تفسیر کنید، زیدان اسمش زید است، زید همون است، نگید زید همون زید است، بگید زید همون مسمای به زید است. خب همین که گفتید تفاوت بین موضوع و محمول درست میشه و هم جایز میشه. بنابراین ابن سینا داره این جور حمله شی بر نفس رو درست میکنه، نه مطلق حمله شی بر نفس رو که شما مدعی هستید. چرا حمل شی بر نفسی که شما مدعی هستید درست نیست؟ چون شما نسبت رو در یک شی قرار دادید، ادراکا رو دوتا کردید، ولی نسبت که بین ادراکا قرار ندادید، نسبت رو که عبارت از حمله بین زید و زید قرار دادید و ادعا کردید زید و زید یکیه، پس نسبت رو بردید تو یه چیز، نسبت رو نبردید تو دو چیز، نسبت باید بین دو چیز باشه نه بین یک چیز. شما دوتا ادراک درست کردید یه مدرک، اگه نسبت رو تو دوتا ادراک ببرید خب اشکال نداره چون دوتاست، اما شما نسبت رو تو مدرک آوردید و مدرک یکیه، نسبت تو یکی نمیاد، مشکل شما اینه. لو قال قائل میخواد حل کنه، میخواد بگه که نسبتی که در اینجا داریم با نسبت دیگه فرق میکنه، نسبت‌های دیگه احتیاج به دوتا دارند، اما نسبتی که ما در اینجا داریم یکی هاش کافیه. توجه کردیم این عبارت چطور به عبارت قبل چسبوندن؟ در حمل شی بر نفس بنابر نظر مرحوم سید مدرک ما که هم میخواد تو او انجام بگیره یکیه، وقت نسبت حملیه که باید بین دو چیز باشه میاد توی چیز، ادراکات دوتا میشن، اونام که طرفین نسبت نیستن، مدرک طرفین نسبته، باید طرفین باشه یکیه، اشکال پیش میاد. ما این اشکال کردیم، لاقال قائلن میخواد بگه اشکالی نداره، این نسبتی که الان مورد بحث ماست نسبتیست که با یکی میسازه، نسبتهای دیگه احتیاج به دو طرف داره، این نسبت نسبت اتحاده، نسبت هم نسبت اتحاده، نسبت اتحاد یعنی دو چیز میخواد یکی بکنه، اصلا با دوتا بودن مخالفت داره، این نسبت نسبتی که با یکی میسازه، بلکه اصلا باید یکی باشد تا این نسبت برقرار بشه، اون نسبتی که دو چیز میخواد طرفینش متغایرن متحد نیستن، این نسبت نسبت اتحاد طرفینش باید متحد باشن، پس این نسبت خصوصیتی دارد که باید این چنین باشه. بعد مرحوم عقلی بهش اشکال میکنه، میگه اینجا اتحاد وحدت که نیست، اتحاد نسبتی است که دو چیز رو متحد میکند، پس بازم احتیاج به دو چیز دارید، بعد از اینکه حمل میکنید ادعا میکنید که این دوتا متحدن، ولی قبل از حملتون که اتحادی نیست، دو چیزن، شما وقتی حمل میکنید اتحاد درست میکنید، نسبت همه جا بین دوتاست، حتی اگر نسبت اتحاد باشه، ولی اگه وحدت باشه دو چیز لازم نداره، و وحدت هم نسبت نیست، وحدت هم نسبت نیست، حالا بر فرض هم نسبت باشه، این وحدت نسبتی که اسمش وحدته احتیاج به دو چیز نداره، ولی اتحاد احتیاج به دو چیز داره. خب این جوابی که مرحوم عقلی میده، حالا من به جواب کار ندارم، سوال میخوام تکمیلش کنم، سوال تکمیل نشد. این آقا گفتش که نسبت حمل نسبت اتحاد است نه نسبت تغایر، و نسبت تغایر است که احتیاج به دو طرف دارد، نسبت اتحاد که در حمل داریم احتیاج به دو طرف نداره. بعد اشکالی بر خودش وارد میکنه، همین قائل اشکالی بر خودش وارد میکنه و جواب میده که انشالله به اون رسیدم عرض میکنه. ولو قال قائل،
نسبت غیر اتحادی مثل چی؟
نسبت غیر اتحادی مثل نسبت اضافه، نسبت عبوبت و نوبت، خیلی نسبت های غیر اتحادی هست. با نوبت و عبوبت ما نمیخوام دتا یکی کنیم، میخوام بگیم نسبت بینشون برقراره، فوقیت و تحتیت اینا نسبت هست، تغایر توشون هست، اما نسبت اتحاد تغایر نداره و چون تغایر نداره با طرف واحد میسازه، احتیاج به طرف این متعدد نداره. ولو قال قائل ان نسبت المعقوله بین الموضوع والمحمول هو نهم من الاتحاد، اون نسبتی که تعقل میشه بین موضوع و محمول نحوه اتحاده، یعنی نسبت حمله، نسبت حمله هم نسبت اتحاده. این صغرا کبرا اینه، ولی اتحاد لکسه اقتضای تغایر، اتحاد هم اقتضای تغایر نداره، پس این نسبت نسبتیست که دو طرف نمیخواد، این هم نتیجه، پس این نسبت نسبتیست که دو طرف نمیخواد، این نتیجه. بله این نما یدل و این نسبت اتحاد الا ان طرفین واحدون، تازه نه تنها دو طرف نمیخواد، با دو طرف داشتن ناسازگاره، دو طرف داشتن مزاحمشه، دلالت میکنه برای اینکه یک طرف داریم. البته بعدا مرحوم آقلی میگه بعد از اینکه حمل درست شد معلوم میشه یک طرفه، قبلش تغایر هست. خب این اشکالیست که یا دفاعیست که قائل گفت. بله 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 همون نحوه من الاتحاد، حد وسط تکرار شده، نسبت نحوی از اتحاد است، نسبت نحوی از اتحاده، وقت اتحاد مطلقا این چنین است. ببینید نسبت نحوی از اتحاد است، حد وسط اتحاد دیگه، نسبت نحوی از اتحاد است، اتحاد میشه حد وسط، اتحاد مطلق، اتحاد مطلق میشه حد وسط، نسبت میشود مصداق این اتحاد، مثل این که بگید انسان فردی از حیوان است، بعد بگید حیوان جسم است، نه فردی از حیوان جسم است، خود حیوان شما میگید جسمی، حد وسط تکرار میشه، اگه بگید فردی از حیوان جسمه که این خود نتیجه است. شما همیشه اینطور میگید، میگید که این اسقر فردی از اون اوسط است، بعد تو اکبر تو کبرا خود اوسط رو میارید، نه فردی از اوسط. چرا تکرار شد دیگه؟ خب درسته دیگه، ببینید انسان نهبون من الحیوان، بعد میگید ول حیوان جسمون، نمیگید نهبون من الحیوان جسمون، اگه بگید نهبون من الحیوان جسمون که نتیجه میشه، میگید الانسان نهبون من الحیوان، بعد میگید ول حیوان جسمون، فل انسانی که نحوه من حیوان جسم، اینجا که حتی وسط تکرار شده، نحوه من حیوان
جسم اشکال داره، جسمون اشکال داره،
نتیجه است این کبرا نیست،
نتیجه نیستش که، نتیجه میخوام بگیم علی انسان جسم،
همون نحوه من حیوان جسم، انسان همون نحوه من حیوانه، اشکال ابو سعید
پیش میاد،
بله
همین اشکال ابو سعید اواخر پیش میاد که بو علی جوابشو میده، بالاخره باید حد وسط بینه تکرار بشه،
تکرار شده بینه، حد وسط بینه تا شما نه با جز حد وسط میذارید، نه جز حد وسط نیست، نه جز حد وسط نیست، مثل این که بگید الانسان و حیوانون، یا بگید الانسان فرد و من حیوان، این فرد لازم نیست بیاد،
اگه گفته بشه اشکال داره
چی؟
بگی مثلا الانسان و نه من حیوان و کل و نه من حیوان جسم و
کل و نه من حیوان جسمون، یعنی نتیجه کل و نحوه من الحیوان جسمون، یعنی الانسان جسمون دیگه، این چون تو نتیجه است، اینو نباید شما بگید. ببینید الان اینطور میگیم ان نسبت و نحوه من الاتحاد و الاتحاد کذا، حد وسط تکرار میشه، حد وسط شما اتحاده نه نحوه من الاتحاد، نحوه من الاتحاد رابطه بین نسبت و اتحاد داره بیان میکنه، اون حد وسط نیست، مثل این که بگید الانسان فرد و من حیوان، اون فردون جز حد وسط نیست، فردون رابطه انسان رو با حیوان داره بیان میکنه، نه حد وسط باشه، حیوان حد وسطه. خب بل مذکور فی السنت الجمهور اشکاله، اشکال اینه که حرف شما که طرفین اتحاد یکی گرفتید مخالف مشهوره. مشهور ببینید در قضایا اینطور میگن، در قضایا حکم شده است به ثبوت، کلمه ثبوت دقت کنید، حکم شده است به ثبوت المحموله للموضوع. این کلمه ثبوت نشون میده که دو چیز داریم، یکی رو بر دیگری داریم ثابت میکنیم. خود لفظ ثبوت نمیذاره که طرفین نسبتون یکی باشه، چون ثبوت دو طرف میخواد، چیزی رو بر چیزی داریم ثابت میکنیم. حلیه مرکبه است، حلیه مرکبه است، نه حلیه بسیطه. در حلیه بسیطه شما وجود رو برای زید ثابت نمی کنید، اصلا خود زید رو دارین ثابت می کنید، به معنی که زید موجوده، خود ثبوت زید رو دارین بیان می کنید، نه چیزی برای زید ثابت کنید. در حلیه بسیطه وجود برای زید ثابت نمیشه، بلکه وجود زید ثابت میشه. این اصلا یه مدعا ما بیشتر نداریم، وجود زید، نه وجودی برای زید، چون زیدی نداریم که وجود برش ثابت کنیم در حلیه بسیطه. ولی در حلیه مرکبه چیزی برای چیز ثابت میشه، شما دو چیز دارید، یکی برای چیز ثابت میکنید. الان بحث ما در حلیه مرکبه است. آقایون در حلیه مرکبه میگن ثبوت شیء لشیء، در حلیه مرکبه پس دو تا شیء دارید، ثبوت یکی برای دیگری. این با کلام شما نمیسازه، این قائل داره به خودش اشکال میکنه. میگه من گفتم در نسبتی که عبارت از حمله ما احتیاج به دو طرف نداریم، بلکه یه طرف کافیه، ولی مشهور در حمل میگن ثبوت شیء لشیء، تصریح میکنن به اینکه احتیاج به دو چیز داریم. پس این حرف مشهور با حرف من نمیسازه، بر من باطله. خود مدافع داره بر خودش اشکال میکنه، بعد جواب میده. میگه مراد مشهور اینه که مبدأ محمول برای موضوع ثابته و حملا بین مبدأ و موضوع نیست. نمیخواد بگه مفهوم محمول برای موضوع ثابته، مفهوم محمول رو برای موضوع ثابت نمیکنه، مبدأ محمول رو برای موضوع ثابت میکنه. یعنی وقتی میگیم زیدون عادلون، عدل رو برای زید ثابت میکنیم، نه عادل رو برای زید ثابت کنیم. عادل که خود زیده، برای زید ثابت نمیشه، و زید و عادل یکی هست، اما زید با عدل دوتان. این مشهور که میگه ثابت میکنیم محمول رو، منظورش خود محمول نیست، منظورش مبدأ محموله. میگه مبدأ محمول رو برای زید ثابت میکنیم، نه خود محمول. خود محمول که با زید فرقی نداره، عادل که با زید یکیه. پس بنابراین در وقتی که اونجا که حمل حاصل میشه اتحاده، یعنی دو یه چیز بیشتر نداریم، زید است و عادل که همان زید، زید است و عادل که همون زید است، دو چیز ما نداریم و نسبت بین همین یک چیز گذاشتیم. پس حرف مشهور هم با حرف ما ناسازگار نیست، چون حرف مشهور ناظر به خود محمول نیست. مشهور قبول دارد که محمول با موضوع یکیست و نسبت رو بین همین یک چیز ما میذاریم. بله، میگوید که مبدأ محمول با موضوع دوتاست، وقت ثابت میکنی مبدأ محمول رو برای موضوع، نتیجه این ثبوت این است که اعلام میکنی زیدون عادلون. اول عدل رو برای زید ثابت میکنی، نتیجه این ثبوت اینه که اعلام کنی زیدون عادلون. زیدون عادلون دیگه دو چیز نیست. اگه محمول ذات هم باشه، ما باید تبدیلش کنیم به معنا. مثل حتی زیدون زیدون میگیم زیدون مسمی به زید. محمول همیشه معناست. اونجا معناش باید درست میکنیم. تسمیه یه به زید رو ثابت میکنیم برای زید. بله، مثل این مدافع قال قائلون مدافع از سیده. بله.
خب اینجا ما مرتبه اشتقاق هم نداریم در حمل زمان، اینجا چکار؟ نه مسمى میشه، نه مبدا داریم، اینجا باز جواب چی میشه؟
حالا مسمى رو هم تقدیر نگیرید، مبدا زید رو، حالا هرچی هست، چون میدونید شما باید محمولتون رو معنا قرار بدید، ذات نمیتونه محمول باشه.
نه در مثال زیدون زیدون زیدون
حال
نمیشه.
بله، زیدون زیدون حل مرکب است. حالا شما میفرمایید که هم زید ذاته که موضوع قرار گرفته، هم اون زیدی که محمول قرار گرفته ذاته، هر دو ذاتن. وقت نمیتونید بگید ذات دوم که محمول مبدع داره و مبدعش رو برای زید اول ثابت میکنیم، اونجا چه جواب میدید؟ همه قضایا رو به تعویل بردید، گفتید منظور ثبوت مبدع اصل الموضوع در این زیدون زیدون که ذات بر ذات هم شده، نمیتونید مبدع رو ثابت کنید برای زید، مبدع زید برای زید، چون زید مبدعی نداره. در مشتقات حرف این آقا رو قبول میکنید، توجه این آقا رو در اینا قبول نمیکنید. حالا اگه اشکال شما وارد بشه به نفع ماست، قول قائل بهتر رد میشه. اگر تونستیم برای زید دوم مبدع درست کنیم، که خب حرف این قائل در زیدون زیدون هم درست میاد، اگه نتونستیم حرفش اینجا نقض میشه و ما که عاقلی هستیم خوشحالتریم که حرف این قائل رد بشه. ول مذکور فی السنت الجمهور من ان الحکم، مشهور رو داره توضیح میده. اون چی که در السنه جمهور ذکر شده عبارت از اینه: الحکم فی القضایا، این اسم اینه، به ثبوت المحمول للموضوع است، این خبر اینه، حکم در قضایا به این است که محمول برای موضوع ثابته. این کلام جمهوره و این کلام جمهور حرف شمای قائل رو که دفاع از سید میکنید رد میکنه، چون شما قائل شدید به این که طرفین اتحاد یکیست، یک طرفه نه دو طرف، در حالی که تعبیر جمهور که تعبیر به ثبوت کردن نشون میده که طرفین اتحاد دوتاست، یکی رو بر دیگری ثابت میکنی. خب آنچه مذکور در السنه جمهور است که عبارت از این است، کلام من رو رد نمیکنه. قائل میگه کلام من رو رد نمیکنه. چرا رد نمیکنه؟ زیرا که لیس مقصودا فی القضایا مفهوما منها. بله، لیسه خبر مذکوره. بله، ول مذکور فی السنت الجمهور مبتداست، لیسه مقصودن فی القضایا خبره. اون ان الحکم فی القضایا به ثبوت المحمول خودش یه جمله مستقله. الحکم فی القضایا اسم این نشد، به ثبوت المحمول الموضوع خبر این نشد، مجموعا یه جمله بود که نظر مشهور، نظر جمهور رو نقل میکرد. حالا ایشون میفرماد اون چه در بین جمهور رائجه اون منافات با توضیح من نداره. چرا منافات با توضیح من نداره؟ چون لیس مقصودن فی القضایا مفهومن منها. این عبارت رو توجه کنید، عبارت سنگینیه. تمام نسخه هایی که در اختیار من گذاشته شده مراجعه کردم همین عبارت رو داره، لیس مقصودن فی القضایا مفهومن منها. فقط اون نسخه سجلدی است که مجموع آثار آقلی رو چاپ کرده، اون اینطور داره: لیس مقصودن فی القضایا المفهوم منها، المفهوم منها، همینطوره نسخه شما، المفهوم منها داره، که المفهوم منها میشه اسم مؤخر، ولی لیس مقصودن فی القضایا میشه خبر، و هیچ جور عبارت معنا نمیشه. بنابراین عبارت سجلدی رو باید حکم کنیم به اینکه غلطه و روش خط بکشیم. اما عبارت های دیگه، همین عبارت که ما داریم، لیس مقصودن فی القضایا مفهومن منها، یا در نسخه خطی هم من دیدم همینطور بود، در نسخه چاپسنگی هم همینطور بود، هر نسخه در اختیار من بود همه رو دیدم همینطور. این عبارت درسته که من عبارت رو میخوام معنا کنم. اولا ضمیر لیس مقصودن خبر لیس است. اصلا تو این جمله شما مرفوعی پیدا نمی کنید که اسم لیس باشه. اسم لیس در خوش مستطره، ضمیری است که برمیگرده به حکم یا به ثبوت، چون فرق نمی کنه، حکم می کنن به ثبوت، چه بگید حکم بگید ثبوت، فرقی نداره، ضمیر برگرده به حکم. این اولا مقصودن فی القضایا رو خبر بگید. ثانیاً، این ثانیاً مهمه، مفهومن رو عطف بگیرید بر مقصودن با حذف عاطف. ضمیر منها رو برگردونه به قضايا. اینطور میشه لیس مقصودا فی القضايا و مفهوما من القضايا. این حکم در قضايا مقصود نیست، از قضايا فهمیده نمی شود. یعنی اینطور نیست که در قضیه زیدون عادلون حکم به ثبوت شود، در قضیه حکم به ثبوت نمیشه، بلکه در قضیه حکم به اتحاد میشه. حکم میشه که عادل با زید یکیه. اگر شما عادل رو تبدیل کردید به مبدأ عادل که شد عدل، اون وقت این حکم مربوط میشه به اونجا، مربوط میشه به اون عدلی که شما از ته عادل در آوردید و میشه ثبوت عدل برای زید. پس این حکمی که کردن در قضایا نیست، حکمی که کردن در قضایایی است که شما از محمولش مبدأ رو اراده کنید. اون بله نگاه کنید، بله انما ذلک، انما ذلک یعنی این حکم. بعد از این است که عقل ملاحظه می کند یا به عبارت دیگر اعتبار می کند مبدأ محمول را. مبدأ المحمول مفعول برای ملاحظه و مفعول برای اعتباره. بعد از این که عقل ملاحظه می کند و اعتبار می کند مبدأ محمول را، تازه این حکم می شود که مبدأ محمول ثابت است برای موضوع. تو خود قضیه این حکم نیست، تو خود قضیه این حکم نیست. یعنی تو قضیه شما حکم نمی کنید به ثبوت محمول للموضوع، تو قضیه حکم می کنید به اتحاد محمول با موضوع، نه به ثبوت. ثبوت مال وقتی است که عقل به قضیه توجه می کنه و مبدأ محمول رو از توی محمول بیرون می کشه، اون وقت مبدأ محمول رو با موضوع می سنجه، میگه مبدأ محمول برای موضوع ثابت. ولی تو خود قضیه وقتی نگاه میکنی نمیگه مبدأ محمول برای موضوع ثابته، میگه مبدأ محمول با موضوع متحده. عبارت توجه کنی، لیس این حکم مقصودن فی القضایا، این حکم به ثبوت مربوطه به قضایا نیست، مفهوم من القضایا نیست، بلکه این حکم بعد از این است که عقل ملاحظه کرد و اعتبار کرد مبدأ المحمول را. اون وقتی که مبدأ المحمول را ملاحظه میکنه، اون وقت ما حکم میکنیم به ثبوت. وقتی خود قضیه را ملاحظه میکنه، حکم به ثبوت نمیکنیم، حکم به اتحاد میکنیم. عبارت بسیار عبارت سنگینه، ولی با این توضیح که عرض کردم حل شد. حتما اون مفهومن رو عطف بگیرید بر مقصودن با حذف عاطف و دنبال اسم لیسا نباشید. اسم لیسا توش مستطره برمیگرده به حکم.
بله. المفهوم منها یا منها؟ این المفهوم بگیریم نائب فاعل مقصود.
لیسا مقصودن فی القضایا، آنچه فهمیده می شود از قضایا.
یعنی این چیزی که از این مسئله ای که حکما ارسنه حکما هستش فهمیده شده، این مقصود نیست. بلکه مقصود این چیزیه که من میگم.
بله، اون در صورت بود که منها بشه.
منها بشه اشکال نداره.
منهو یعنی از کلام فقها یا السنه، نه از مذکور، برگرده به مذکور. مقصود در قضایا المفهوم و من المذکور نیست، آنچه که از این مذکور در السنه فهمیده میشه اون مقصود فی القضایا نیست. اگه اینطوری باشه درست میشه. منم اول اینطوریش درستش کردم، نسخه سجلدی رو نگاه کردم، گفتم اگه منهو بود خوب بود، برمیگشت به مذکور، المفهوم میشد نائب فاعل مقصود، عبارت درست میشد. لیس مقصودن فی القضایا المفهوم، تا اون وقت اسم لیسه خراب میشد. اسم لیسه رو شما کجا میگه؟ لیسه این حکم، لیسه این حکم مقصودن در قضایایی که هم دیگه تموم شد دیگه. لیسه به حکم میخوره، به مذکور نمیخوره. لیسه به حکم باید بخوره. لیسه مذکور همون حکمه، بزنید به مذکور، اب نداری. مذکور هم همون حکمه؟ بله، بگی لیس مذکور، لیس اون مذکور مقصودن در قضایا مفهوم از این مذکور. آنچه که مقصود این هاست مفهوم از آنچه از این مقصود، آنچه از این کلام اینا فهمیده میشه مقصود نیست، آنچه از کلام اینا فهمیده میشه مقصود نیست.
درست میشه عبارت که این نسته فقط میمونه تو منها رو برمیگردیم به ارسنه،
منها برگرده به السنه، آنچه از این السنه فهمیده میشه. خیلی خیلی عبارت به هم میریزه. بله، اگه ما همه نسخه هامون المفهوم و منها داشت، ناچار بودیم توجیه کنیم این توجیه بعیدی که الان شما میگید میکردیم. اما نسخه های همه شون مفهوم منها داره، یکیشون المفهوم منها داره، که اون یکی هم ما درش غلط زیاد دیدیم. در اون نسخه سه جلدی ما غلط زیاد دیدیم. خیلی راحتی که حلش کنه.
پاورقیش مفهومن رو آورده.
پاورقی مفهومن داره؟ خب پاورقی که بهتره.
این درسته.
بله، اون وجه المفهوم هم میشه درستش کرد به شرطی که منهو باشه، اونم با تکلف. ولی اینطور که الان منه شدن چقدر صاف بود، هیچ ایرادی نداشت. یه دونه حرف عاطف رو حذف میکنید، یا میگید مفهومن خبر بعد از خبره، حذف عاطف هم لازم نیست، که حذف عاطف هم نگیری، بگید خبر بعد از خبره. چون اگه حذف عاطف هم بگید تقدیر گرفتن لازم داره و تقدیر خلاف اصله، حذف عاطف هم نگیرید، نگید مفهومن عطف بر مقصودنه، بگید خبر بعد از خبره، اونم درست میشه. همه جا که من میگم حذف عاطف، همه جا خبر بعد از خبره میشه گرفت. فل جواب. خب حالا باید جواب این سوالو بدیم که جوابش هم عرض کرده بودیم، ولی ظاهرا میسیم که باید بزنیم شو فردا. جواب بذارید بخونیم، چیزی نیست، جوابش کمه چون بیشتر مطلبشو گفتم. جواب اینه که فرق است بین اتحاد و وحدت. در وحدت ما دو طرف لازم نداریم. شاید کسی بتونه بگه اصلا وحدت نسبت نیست. بر فرضم کسی ادعا کنه نسبته، دو طرف نمیخواد. اما در اتحاد ما دو طرف میخوایم. اتحاد دو طرف رو با هم متحد میکنید. بعد از این که دو طرف متحد شدن میشن یکی. بعد از اتحاد میشه یکی. ولی قبلش دو تاست. پس شما اشتباه کردید بین وحدت و اتحاد. حکمی که در وحدت خواستید به اتحاد بدید. پس ما که گفتیم نسبت دو طرف میخواد، حتی اتحاد هم همینه، اونم دو طرف میخواد، استثنا نمی کنیم. وحدت یه طرف میخواد که شاید نسبت نباشه، اتحاد نسبت است و دو طرف میخواد، پس مطلقا نسبت ها دو طرف میخواد، حتی اگر اتحاد باشه. حملم نسبت اتحاد خالی نیست. حمل مغایرتون من وجهن و وحدتون من وجهن. اون مغایرت و وحدت رو وقتی کنار هم جمع میکنیم ازش تعبیر میکنیم به اتحاد. تو اتحاد هم وحدت هست هم تغایر هست. تا تغایر درست نشه اتحاد درست نمیشه. پس اتحاد خود وحدت تنها نیست. اتحاد وحدت به علاوه مغایرته، یعنی مغایرت باید باشه، حالا یا مغایرت حقیقی یا مغایرت اعتباری، فرق نمی کنه. این مغایرت رو وقتی با وحدت جمع کردید از مجموعه تعبیر می کنید به اتحاد. فلجواب این است که فرق ثابت است. این فلجواب جواب لوقال قائلونه، جواب ادبی ها، جواب فلسفی هم هست، جواب ما بعدش جواب فلسفیه. کلمه فلجواب جواب ادبیه برای لو. لام می آورد بهتر بود بره. چون در جواب لو لام میاد. فلجواب این است که فرق ثابت هست بین وحدت و اتحاد. و ما ظننته مقتضی الاتحاد لیس به مقتضا. مقتضی الاتحاد مفعول دوم ظننته است. آنچرا که تو اون چیز را مقتضای اتحاد دیدی در واقع مقتضای اتحاد نیست، مقتضای وحدته. آنچه تو دیدی چی بود؟ یکی بودن بود. یکی بودن مقتضای اتحاد نیست، یکی بودن مقتضای وحدته. مقتضای اتحاد تغایر من وجهن و وحدت من وجهنه. پس تو مقتضای اتحاد اشتباه گرفتی. اونی که مقتضای اتحاد گرفتی مقتضای اتحاد نبود، مقتضای وحدت بود. اگر خواستی مقتضای اتحاد بگیری باید مغایرتون من وچین و وحدتون من وچین میگیری. بل مقتضاها مقتضای اتحاد اثنینیتون ما به علاوه وحدتون ما، یعنی مجموعه این دوتا، مجموعه این دوتا میشه مقتضای اتحاد. که هم اسنینیت باید باشه هم وحدت باید باشه. وحدت خالی نه، وحدت خالی مقتضای وحدته، مقتضای اتحاد وحدت و اسنینیت انتقالیه. و ازا حکم فل قضیه به اتحاد طرفین ذاتن و وجودن، وقتی شما بین موضوع و محمول اتحاد برقرار کردی، آنجاست که موضوع و محمول میشه واحد و تغایر از بین میره. پس تغایر هست، بعد از اتحاد وحدت درست میشه، بعد از اتحاد یکی درست میشه. یعنی بعد از این که شما نسبت بین دو چیز برقرار کردید و اون نسبت رو نسبت اتحاد بود، خود این اتحاد که آمد اون دو چیز رو یکی میکنه. پس اینطور نیست که این نسبت تو یک چیز واقع بشود، این نسبت تو دو چیز واقع میشود و این دو چیز رو با هم یکی میکنه. یعنی زید است و عادل که ذاتن متفاوت نیستن ولی اعتباراً متفاوتند. وقت این اتحاد که میاد، این دوتا رو به لحاظ ذات یکی میکنه. میگه این دوتا اگرچه به لحاظ مفهوم مغایرن ولی به لحاظ ذات واحدن. چون به لحاظ مفهوم مغایرن پس دوتا، من میام اینا رو به لحاظ ذات یکی میکنم. پس ملاحظه میکنید که یکی شدن بعد از اتحاد میاد. اون وقتی که این نسبت میاد یکی نیست، دوتاست. دوتا شی داریم، نسبت میاد واقع میشه، اتحاد درست میکنه. و اذا حکم در قضیه به اتحاد طرفین ذاتن و وجودن، وقتی در قضیه حکم کنیم که دو طرف ذاتن متحدن چنانچه در حکم اولی در حمل اولیه، یا وجودن متحدن چنانچه در حکم در حمل شایع ثنائیه. در حمل اولی مفهوماً دوتا نیستند، ذاتن دوتا، ذاتن متحدن. اشتباه گفتن ذاتن دوتا، ذاتن متحدن. در حمل شایع وجودن متحدن، ذاتن کار نداریم. ذاتن هم متحدن ولی کار نداریم، اینو قبلا گفتیم. در حمل شایع ذاتن و وجودن متحدن، منتها ما به ذات کار نداریم، به وجود کار داریم. پس در حمل شایع وجودن متحدن، در حمل اولی ذاتن متحدن. وقتی حکم میکنیم در قضیه مطلقا، این مطلقا میگن یعنی چه در اولی چه در شایع، حمل میکنیم به اتحاد طرفین، فقط حکمه، بعد از حکم، بعد از حمل حکم میشود به اینکه زینکل اسنین لهما جهتون واحده. زالکل اسنین یعنی اسنین بودن رو تحفظ میکنی. حالا اسنین به حسب ذات یا به حسب اعتبار، این به حسب ذات و به حسب اعتبار مربوط به زینکل به اسنینه. اسنینی که ذاتن دوتا هستن، این در صورتی که تغایر حقیقی باشه، یا اعتباراً دوتا هستن در صورت که تغایر اعتباری باشه. که تغایر یا حقیقی است یا اعتباری. اگه تغایر حقیقی باشه دوتا ذاتن، اگر تغایر اعتباری باشه دوتا ذات نیستن، یه ذاتن با لحاظ تفاوت کردن. خب حالا این دو شیعی که تغایر ذاتی دارن یعنی حقیقی یا تغایر اعتباری دارن، لهما جهتون واحده، که این جهت واحدهی که متحد کننده این دوتاست، هیل وجود در حمل شایع، یا نفس مفهومی که از ذات طرفین داریم در حمل اولی. جهت وحدت براشون هست. بعد از این که اتحاد درست کردیم جهت وحدت رو اعلام کردیم. این جهت وحدت بعد از اتحاد آمد. اون وقتی که نسبت میخواست بیاد تغایر بود، این نسبت اتحاد آمد، این دوتا متغایر رو کنار هم جفت کرد و جهت وحدت بهشون داد. حالا اون جهت وحدت در حمل شایع شد وجود، در حمل اولی شد ذات. پس این وحدت بعد از حکم به اتحاد آمد و وقتی اتحاد می آمد تغایر بود. پس نسبت بین متغایرین حاصل شد، یعنی بین دو چیز حاصل شد. این که شما خواستید نسبت رو بین یه چیز قرار بدین غلط شد. نسبت هیچ جا بین یه چیز نیست، حتی اگر نسبت اتحاد باشد باید بین دو چیز باشد. بله، بعد از اینکه اون دو چیز رو با نسبت اتحاد منتسب به هم کردیم، جهت وحدت از توش در میاد. جهت وحدت یا وجوده در حمل شایع، یا ذات در حمل اولی. روشن مطلب دیگه توضیح نمیخواد.
این قائل اگر بیاد یک حد وسط اتحاد اتخاذ کرد وحدت بزنه، یعنی به جای
بله اونجا اگه به جای اتحاد بخواد وحدت بذاره اشتباه کرده. بعد از تمام شدن اتحاد عیب نداره وحدت بذاره. بله وقتی که اونجا که اتحاد رو گذاشت اگر وحدت رو میذاشت غلط اشتباه بود، غلط بود. بعد از اینکه اتحاد آمد و اتحاد ثابت شد اون وقت میتونه بگه وحدت، بگه این دوتا وحدت دارن در وجود. بازم نمیتونه بگه وحدت دارن، برای که وحدت دارن در وجود یا وحدت دارن در ذات. به قول شما از حیث وجود وحدت دارن، از حیث ذات وحدت دارن، از جهت دیگه بازم متغیرن، بازم تغییرشون محفوظه، ولی وحدت از این حیث دارن. درسته بعد از اینکه اتحاد میاد وحدت میاد، اونم من حیث الوجود تنها یا من حیث ذات تنها. پس اتحاد مثل بقیه نسبت ها دو طرف میخواد، و اینکه گفتید یه طرف میخواد اشتباه بود، خلط کردید اتحاد رو با وحدت. این جواب این قائله اول مذکور که السنت الجمهور. مطلب بعدی است انشاءالله باید بعدا عرض کنم که توی همین کلامی که این قائل و مدافع گفته بود، گفت ول مذکور فی السنت الجمهور ان الحب، اینو خواست توضیح بده که مزاحم نظریش نباشه، و جوری توضیح کرد که مزاحم نظریش نباشه. ما فردا انشاءالله اونم رسیدگی میکنیم.